به همه دوستان، صبح دوستانی که ایران هستن و وقت کسانی که خارج از ایران هستن به خیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 12/10/1402 و سه‌شنبه هستش و من خدمتگزار شما هستم در گروه کلیولند برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه داخل این جلسه چه خارج از این جلسه و گروه. گردانندگی این جلسه رو به خودش واگذار میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که آنچه که امروز بر زبان ما جاری میشه کلام خودش باشه. از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه و تن به تغییر بدیم. از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با بکارگیری اصول این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی کارگره بهتری بشیم، براش خدمتگزار باشیم. و از خدا درخواست میکنیم که ما رو جزو اون خوشبختای قرار بده که با بکارگیری اصول 36 گانه معنوی این انجمن جزو اون خوشبختایی بشیم که پیام انجمن رو به گوش کسانی که از ناامیدی رنج میبرن برسون. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدن. آمین. تبریک عرض میکنم سال نو میلادی رو به همه دوستانی که خارج از کشور هستن و همه دوستان مسیحی و همینطور میلاد مسیح عزیز رو، و از خدا درخواست میکنم که سال 2024 یکی از بهترین سالهای زندگیتون باشه و آرزو میکنیم که این سال سال اتحاد، یک پارچگی و یک رنگی در یو ای عزیزمون باشه. در جلسه قبل ما سنت دو رو، ارتباطش رو با 12 قدم بررسی کردیم و همینطور به 6 سوال مربوط به ترازنامه سنت پاسخ دادیم. این سنت دو چی میگفت؟ ما برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، آن گونه که خود را در وجدان گروه ما ابراز می نماید. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمی کنند. 6 تا سوالش رو من یک بار می خونم. این که آیا من از خدمتگزاران گروه، کمیته های یو ای و کارکنان دفتر خدماتی ابجویی می کنم یا با آنها اعتماد دارم و حمایتشان می کنم؟ در خصوص تازه واردین و قدیمی ها چطور؟ آیا من کاملا حتی در خفا در کارهای مرتبط به 12 گام یو ای یا مسئولیت‌های دیگر یو ای قابل اعتماد هستم؟ 3. آیا در کارهایی که در یو ای انجام میدم به دنبال اعتبار هستم؟ آیا به دنبال تایید و تمجید ایده هایم در رابطه با یو ای هستم؟ 4. آیا من باید در بحث‌های گروه به دنبال حفظ کردن وجهه خود باشم یا میتوانم با روحیه‌ای خوب تسلیم وجدان گروه باشم و در راستای وجدان گروه با نشاط کار کنم؟ 5. اگرچه چند سال هوشیار بودم، اما آیا هنوز هم مایلم به نوبه خود در کارهای یدی یو ای مانند نظافت و پذیرایی و غیره خدمت کنم؟ شش، آیا من درباره تصمیماتی که گروه هم میگیرد شکایت میکنم، حتی اگر در جلسات اداری که این تصمیمات گرفته میشوند شرکت نمیکنم؟ در جلسه پیش دوستان راجع به این سوالات تجربه دادن، پاسخ دادن. این جلسه رعایت سنت دو و اهمیت و بکارگیریش در خونه و زندگی و اجتماع و محل کارمون یه بررسی میکنیم و میریم سراغ مفهوم دوی خدماتی. سنت دو به ما حکم میکنه که ما حتی اگر رهبر یک جایی هستیم، حتی مدیر یک جایی هستیم، مثلا مدیر شرکتمون هستیم یا بنیانگذار یک مجموعه هستیم، جزء اعضایی هستیم که یک گروه رو تشکیل دادیم، مثلا گروه چه میدونم ایکس ایگرگ آزادی، مثلا اینو مثلا من مهدی اومدم درستش کردم به اتفاق دو تا از دوستان غضنفر و مثلا فلانی اومدم اینو تشکیل دادم. خب طبیعیه که روزای اول اساسنامه‌ای وجود نداره، خدمتگذاری وجود نداره، هر کی هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. سه نفریم، پنج نفریم، ده نفریم، یواش یواش اعضای دیگه میان، گروه شلوغ میشه و خیلی ها ممکنه که به من مهدی مراجعه بکنن که فلان کارو چه کار بکنیم، مثل روزای اول که از من میپرسن مثلا کلید دست کی باشه، از من میپرسن اجاره رو پرداخت کردی، از من میپرسن چرا، چون این کارا رو روز اول منی که اومدم این جلسه رو درست کردم، این بنیانگذاری کردم، از من میان میپرسن. ولی اون روزی که من شروع کردم با دو نفر سه نفر که احتمالاً با هم عقیده بودیم این کار رو انجام دادیم، یواش یواش هم خودمون افراد ممکنه عقاید دیگه ای داشته باشن، نظراتی داشته باشن، دلشون بخواد طبق نظر اونها جلسه اداره بشه، هم افراد جدیدی که میان ممکنه اصلا با کل اون سه چهار نفر اعضای اولیه کاملاً روحیاتشون، سلیقه هاشون متفاوت باشه. خب ما چه شکلی بایستی تصمیم گیری بکنیم؟ ابزار تصمیم گیری رو وجدان گروهی میذاره. یعنی چی؟ یعنی ما بایستی جمع بشیم در گروه، یه بیزنس میتینگ درست بکنیم. حالا امریکایی ها میگن بیزنس میتینگ، اینجا میشه جلسه اداری. عملا یک جلسه هستش که برای مدیریت بهتر گروه تشکیل میشه و در اونجا هر تصمیمی که میخواد گرفته بشه، از کوچکترین تصمیم بگی که خیلی شاید مهم نباشه، مثلا خرید یه لیوان یه بار مصرف، تا تصمیمات بزرگ مثل ساعت جلسه، روز جلسه که رو کل جلسه میخواد تاثیر بذاره. ما اینا رو میگه که بایستی از وجدانمون بپرسیم. وجدانم گفتیم چی؟ کانشس، یعنی آگاهی، یعنی آنچه که به قلب ما جاری میشه، نه آنچه که به مغزمون میاد. مغز مهدی چی میگه؟ مغز مهدی میگه که نه بابا بزن ساعت فلان که تو راحت‌تر بتونی بیای. اما قلب مهدی چی میگه؟ قلب مهدی اونی رو میگه که خالق میگه. اون سوال کلیدیه چی بود؟ اگر خدا به جای من بود چه تصمیم میگرفت؟ من بارها شده بچه ها تو تصمیماتی که تو رأی هایی که گرفتم، رأی هایی که در واقع دادم، بارها میشه توی اون رأی ها رأی مخالف ذهن خودم رو دادم، رأی مخالف ذهنم. براتون مثال زدم توی جلسه پیش که در کنفرانس خدمات جهانی قرار بود راجع به این دوستمون تی او سی که معتمدین در واقع جی اس بی نمیشه گفت حالا معتمد، چون الان به عنوان بهشون میگن جی اس بی کنار گذاشته شده. حالا هرچی راجب اینا تصمیم میگیریم که یعنی پیشنهاد اومده بود که ما این فرایند میانجگری رو دنبال بکنیم همچنان یا نه دیگه کلن بیخیال شیم و راه خودمون رو بریم. خب یک سال اینا ما رو چزوندن، یک سال اینا 94-5 تا گروه و کشور رو از جمله ایران و انگلستان و روسیه و اوکراین و اسپانیا و ده ها گروه در امریکا و گروه کلیوزن مچل خودشون کردن. ذهن میگه نه بابا بزن شتک کن، ذهن میگه ولشون کن بابا غلط کردن، ایگو نفسی چیزی میگه. ولی سوال کلیدی رو وقتی میپرسی که از خدا میپرسی که چه کار بکنم، سوال کلیدی رو وقتی از خودت میپرسی که اگر خدا امروز به جای مهدی بود چه تصمیمی میگرفت؟ مهدی یعنی اگر خدا بود خدا یه تصمیم دیگه ای رو میگیره. مثل همون سوال کلیدی سنت سوم که حالا میرسیم بهش که باعث به وجود اومدن سنت ها شد، که راجب اون سیاپوستی که لباسای زنانه میپوشید و وارد یه جلسه سفید پوستا شده بود و اختلاف به وجود آورده بود. اون خانم پرسید بچه اگر خدا به جای ما میخواست تصمیم بگیره خدا چی میگفت؟ و پاسخ همه بود راش بدیم، اجازه بدیم اینم بیا تو جلسمون. خب خیلی عالیه. حالا اگر من رئیس یه خانواده هستم اونجا میخوام حکومت کنم، پدر خانوادم، پدر بزرگ خانوادم، عمه جان بی بی هستم، زنایی که سنشون بزرگ زیاده طایفه بزرگ طایفه محسوب میشن و طایفه به اینا احترام میذاره، و چطوری تصمیم من میخوام حکومت کنم؟ دیدین هنوزم داریم، ما توی ایران داریم طوایفی که بچه رو شوهر نمیدن تا عمه جان بی بی مثلا تایید نکنه، تا خانمو مثلا تایید نکرده این داماد نمیشه، این عروس نمیشه. خیلی مهمه، میگن خب این بزرگ فامیله، هرچی بزرگه اوکی عالیه که بهت دارن احترام میگذارن، اما تو چگونه عمل میکنی؟ تو داری حکومت میکنی یا رهبری میکنی؟ که تفاوتشو گفتیم، رهبری توی قلبه، حکومت روی اساسنامه ها و کاغذ ها و فرامین و قوانینی هست. آیا میخوای حکومت بکنی یا میخوای رهبری بکنی؟ آیا اصلا دخیل میدی دیگران رو تو تصمیم گیری ها؟ یه مثال سادش، یه مسافرت میخوایم بریم، آیا در رابطه با این مسافرت من یه جلسه با خانوادم درست میکنم که اونها رو راه بدم؟ آیا نظر فرزندم رو میپرسم؟ اگر مدیر یه شرکت هستم مثلا میخوام میز و صندلی بخرم، آیا نظر کارمندانی که قراره بشینن روی میز و صندلی ها رو میپرسم؟ یه سری تصمیمات میخوام بگیرم توی شرکتم، آیا مدیران میانی رو دخیل میدم در تصمیماتم یا نه؟ آیا من اصلا به صورت منظم هر از گاهی در خونم جلسه اداری میگیرم؟ نه به این فرمتی که ما در یو ای داریم کارش میکنیم، منظورم از جلسه اداری یه جلسه مدیریت خانوادگی میگیرم. آیا اجازه میدم به فرزندانم، به کوچیکترها که از من انتقاد بکنن؟ بچه تو جلسه اداری وقتی ما هستی به عنوان خدمتگزار میایم گزارش میدیم و هر کس از ما گله‌ای، شکایتی، پیشنهادی، انتقادی چیزی داشته باشه با گوش باز میشنویم. سنت دو به ما اینو میگه. آیا من حاضر هستم توی خونه و خانواده‌ام انتقاد پذیر باشم؟ اصلا فضای اینو میدم یا کسی جیگر نمیکنه، جرأت نمیکنه به من انتقاد بکنه؟ چی جوریه؟ بیایم امروز یه مقداری راجع به تأثیر سنت دو و بکارگیری سنت دو تو خونمون صحبت بکنیم، از تجربه هامون بگیم و ببینیم چقدر تأثیر کرده. حالا من با یه دونه خودم شروع میکنم، دوستانی که تمایل دارن مشارکت بکنم دکمه Q&A رو، دکمه علامت سوال رو اون پایین بزنم تا برن تو صفحه Q&A و من باز بکنم میکروفوناشونو که صحبت بکنن مشارکت کنن. چند وقت پیش یک اتفاقی افتاده بود توی خونه ما، تو خانواده ما، و یه مشکلی برای خواهر کوچیکم پیش اومده بود. من یادمه که پدر و مادرم با من تماس گرفتن و از من نظر خواستن که به نظر تو چه کار بکنیم با این مسئله. من پیشنهاد دادم که، حالا مشکل در رابطه با دامادمون بود، من پیشنهاد دادم که دعوتشون کنیم خانوادهشون رو و سوال بپرسیم ازش که تو این چه رفتاریه که داری با این دختر میکنی، و از پدرش از مادرش بپرسیم که آیا شما در جریان این رفتارهای فرزندتون هستید. و پیشنهاد من این بود که ایشون بره پیش یه مشاور، پیش یه روانشناس و کمک حرفه‌ای دریافت بکنه. خب هر کس نظری داشت، داداش من یه نظری داشت، خواهر من یه نظری داشت، پدر یه نظری داشت، مادر یه نظری داشت. در نهایت ما در خانوادهمون به این نتیجه رسیدیم که بله، بهترین کار اینه که پدر مادرش رو در جریان قرار بدیم، در یک جلسه رسمی و هممون حضور داشته باشیم. من بابت این جلسه کلی رانندگی کردم تا بیام برسم به خونه پدرم از یه شهر دیگه به یه شهر دیگه، و در اون جلسه‌ای که به نوعی یه جلسه اداری بود، جلسه اضطراری اداری محسوب می‌شد، شرکت بکنم. و اونجا پدر از من خواست که صحبت بکنم، به نمایندگی از خانواده صحبت بکنم. من رفتم صحبت کردم، بخش‌های داداش کوچیک‌ترم صحبت کرد، یعنی پدر ازش می‌خواست صحبت بکنه، بخش‌های اون یکی خواهرم صحبت کرد، مادر صحبت کرد. البته مادر گریه میکرد، احساساتی میشد، ناراحت میشد و ما سعی میکردیم آرومش بکنیم. و در نهایت پدر حرف نهایی رو زد که ما از خانواده شما این انتظارات رو داریم، A, B, C, D، اینا رو رعایت بکنید. اگر پدر من یه فرد دیکتاتور بود، یه فرد حکومتی بود، حکومت رو خواست بکنه، هیچ کدوم از ما رو راه نمیداد، مسلماً ما در اون جلسه شکست می‌خوردیم. ولی وقتی نظر جمع رو، یعنی کوچکترین عضو خانواده تا بزرگترها، همه عقلاشون رو یک کاسه کردن، عملکرد خانواده ما در برخورد با این مسئله خیلی بهتر شد. اولا یک طرفه به قاضی نرفتیم، پاسخ اونها رو شنیدیم، بخش هایی از انتقاداتی که به خواهرمون وارد بود ما اصلا پذیرفتیم، گفتیم کاملا حق میدیم، بله اینجا رو شما دارین درست میگین، و عملکرد خوبی بود. حتی پدر دامادمون هم تشکر کرد از این جلسه‌ای که گذاشتیم و گفت خیلی خوب شد که ما حداقل مطلع شدیم، الان تلاش میکنیم که این اوضاع بهتر بشه، شرایط بهتر بشه. یه مسافرت کوچولو وقتی من میخوام برم، اتفاقا چند روز پیش با پدرم صحبت میکردم که برنامه مسافرت بچینیم، قطع به یقین با تک تک اعضای خانواده تماس تلفنی میگیرم، چون حالا امکان این که همه یه جا دور هم جمع بشیم به خاطر فاصله های جغرافیایی نیست، تماس میگیرم، نظر اونها رو میخوام، و من با عنوان مدیریت کننده این مسافرت نظر همه رو در رابطه با اینکه کجا بریم، چند روز بریم، کی بریم، کی برگردیم خواهم پرسید. ولی در نهایت رهبری رو من انجام میدم، چون من تو اون استان چند بار مسافرت کردم، من میدونم کجا اقامت کنیم بهتره، من میدونم کجا رو بریم ببینیم زیباتره، من میدونم چه شکلی از وقتمون استفاده بکنیم بهتره. و دوستانی رو دارم که در اونجا میتونن به عنوان حالا به نوعی تور لیدر به ما کمک بکنن برای گردش تفریح. یعنی در عین اینکه دارم رهبری میکنم این مسافرت رو، اما دخیل میدم بقیه اعضای خانواده رو در این فرایند تصمیم گیری. خب دوستان تجربه از تأثیر سنت دو تو خانواده، تأثیر سنت دو تو محل کار، تأثیر سنت دو تو اجتماع. حتی الان 79 نفر هستیم، دوستانی که تجربه دارن بیان رسد. یکی باید بره رومین، بچه ها صبح دیگه نفر اول باید بره رومین. بیاید بیاید بسا قدیمی ها. آره رضا جون ممنون، حمایت کنید اعضای قدیمی، حمایت کنید تا یخ بقیه هم باز شه.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. من نظرم چند درمر، خدا شکر به فاسدارت هم خدایا ممنونم که امروزم کمکم کردی تو این در واقع تو این جلسه قرار بگیرم و تو این مسافت سبز باشم. خدا شکر بابت پیام هایی که دریافت میکنم، این همش موفقیت خداونده. این من حالا زندگی گذشته ما این شکلی نبود که مثلا وقتی یه بحرانی پیش میومد همه بشینن نظر بدن و اینا. یه نفر نظر میداد، بقیه هم باید موافقت میکردن با اون نظر. حالا اون یه نفر یا پدر بود یا داداش بزرگ بود یا یکی از این اعضای تاثیرگذار بود. اما تو انجمن که اومدم، ما حتی توی چند وقتی هم با سنت ها آشنا نبودیم، مثلا با این وجدان گروه اینا یه مقدار بیگانه بودیم و زمانی که یه مقدار با سنت ها آشنا شدم فهمیدم که آقا هر مسئله‌ای که پیش میاد بعد تصمیم در واقع همه اون اعضا. حالا ما بازم تو اون تصمیمات هم اعضا همه شرکت نمی‌کردن. یه جدیانی پیش اومد که حالا پدرم مریض شده بود، بعد خب من تو خونه پدرم بودم، گفتن که تو باید ببریش بیاریش فلان اینا، چون تو خونه پدرت. و معمولا این صحبت هم از طرف یکی از داداشان بود. اما ما یه روز با راهنمامون مشورت کردیم، گفتیم آره به ما میگن که پدرت رو باید ببری بیاری و اینا. من حرفی ندارم ولی واقعا خیلی اذیت میشن، میبرم میارم و اینا. پدرم سرطان داشت و نیاز بود که بقیه هم کمک کنن. گفت بذار اگر میخوای که چیز باشی، باید اگر میخوای بقیه هم مشارکت کنن تو باید از تو خونه پدرت بری. من تو خونه پدرم رفتم و بعد دیدم که آقا همه جمع شدن یه جا و اون مسئولیت سنگین از رو دوشان برداشته شد. همه نشستیم یه جا راز به این قضیه صحبت کردیم و تصمیم برای این شد که یعنی هر زدی یه نفر نوبت نشه بیاد ببره و اگه نتونستم انجام بده نوبتش رو هر کی انجام داد این به جاش بره این کار انجام بده. و بعد از اون من دیدم که آقا خیلی از من به شدت با خانومم درگیر بودم به خاطر این مسئله، چون این مخالف بود، میگفت که اونا هم مثل تو خونه پدرشون بودن، الان هم مریض شده، همه باید کمک کنن و بحثمون خیلی بالا میکشید. خانومم مخالف بود، من موافق بودم چون پدرم بود، میرفتم زمان میداشتم، بعدم در آخرم همه طلبکار بودم. ولی زمانی که حالا من حرف راهنمام گوش کردم و به قول معروف مستقل شدم، از خونه پدرم جدا شدم و دیدم که همه جمع شدن، هم که واقعا خیلی جاها باید از خودگذشتگی هم کرد تا رأی وجدان شکل بگیره. ممنونم که گوش کردین. حالا ما تجربه‌مون رو در این رابطه گفتیم. مرسی، سپاسگزارم، روز عالی داشته باشیم.
مرسی ازت
بزا
جان، میشنویم تجربه گلسبا رو، تأثیر سنت دوم تو خونه و زندگی محل کار. گلسبا خانم بفهم.
سلام، صبح بخیر. گلسبا هستم، این کردارم هست، سپاسگزار خدا هم بینم، سپاسگزار خدا هم هستم بابت که امروز هم هستم بیدارم تو این جلسه شرکت می کنم. تقریبا چند روز قبل دیدم حال شوهرم خیلی بده، شوهرم مریضه. شوهرم رو برداشتم بردم بیمارستان، آزمایش رو دادم، بعد تو بیمارستان به پسرم زنگ زدم فوری پدرت برسون بیمارستان و حال پسر پدرت خیلی یخنه. من تو خونه داداشم بودم، چون دختر داداشم سرطان داشت، من اومده بودم که یه سری بهش بزنم، حالش خیلی یخم بود. وقتی که پسرم زنگ زد ماما کجایی، گفتم تو خونه دایی. گفت ماما بیمارستان به من زده، آزمایشگاه گفته فوری پدرت به اورژانس برسونه، حال پدرت خیلی یخمه. من همین زودی پا شدم به داداشم گفتم داداش اگر اجازه بده ما رفت خدمت بریم. گفت چرا خواهرم؟ گفتم آخه شوهرم مریض بود، برده بودم آزمایش، پسر زن زده که فوری برسونین آزمایش، باز آزمایشگاه با پسرم زن زده. بعد داداشم مهمون داشت نتونست با ما بیاد، من فوری شوهرم رو برداشتم به پسرم زر زدم رسیدم بیمارستان. وقتی که دیدم شوهرم حالش خیلی یخمه، دارم بستری میکنم، من به تک تک فامیلا زنگ زدم، گفتم عموی شما داداش شما تو بیمارستان بستری شدی فوری، نگران نشین. اما خواستم اطلاعات به همه بدم، همه بدونه. بعد شوهرم ناراحت شد، گفت خانم چرا این حرف بعدی به همه میگی؟ گفتم عزیزم من به خاطر همین میگم که همه اطلاع داشته باشن، تو مریضی، فردا نگر تو بزرگتر بودی، چرا با من نگفت؟ بعد از 3 روز که شوهرم یه هفته تو بیمارستان خوابید، دیروز دختر برادرم فوت کرد. من پیش شوهرم بودم، ساعت 9 صبح بود، رفته بودم صبحانه ببرم، به من تماس گرفتم فوری بیا خونه داداش، دختر برادرت فوت کرد. خدا بیا مرده، خیلی داغی بزرگی بود. اما به خودم گفتم گلسوا به تا پسرها زن بزن که خبر داشته باشن، یکی بیا طلوع باباش، یکی بیا طلوع تو را برسونه خونه داداشت. به هر دو تا پسرام زن زدم، به تمام دختر برادر شوهرم، فامیل شوهرم رو زن زدم، گفتم من میرم خونه داداشم، همه بیان خونه داداشم، دختر برادرم فوت کرده. پسر کوچکم گفت ماما نمیشه آخه، تو چرا؟ من باید با شما بیام. گفتم پسرم نمیشه، ما بابای تو رها کنی، تو پیش بابات بمون، پسر داداش بزرگ با منه. بعد شوهرم گفت زن بذار همه بیان. گفتم نه، تو بیمارستان ما نمیتونه تو رو رها کنین عزیزم، بذار پسر کوچکم پیش شما بوسه، من با پسر بزرگم با تشنازه میرم خونه برادرم. بعد دیروز صبح وقتی که شب برگشتم، زنداداشم نمیذاش بیام، نرو. گفتم عمو تو بیمارستان بستری عزیزم، باید برگردم خونه. اومدم تا راه با پسر بزرگم گفتم فردا ما تو خونه یه جلسه بگیرید، باید به هم به پدرت برسیم، هم به مراسم خودمو برسیم، هم دنبال دکتر بابات برین، درد بابا رو بدونیم. بعد داداش پسر بزرگم چون انجمنی بود خیلی فوری حرفمو قبول کرد. وقتی که رسیدیم بیمارستان ساعت 10 شب بود، پیش باباش نشسته بودم، پسر بزرگم دنبال جلسه رفته بود که بره جلسه، گفت ماما باید حتما من شرکت کنم چون حالم خیلی یخنه. داداشش گفت من ماشینمو نمیدم به شما، این روز بنزین زدم ماشینمو پر از بنزین کردم. بعد من برگشتم به شوهرم گفتم فردا پسر کوچیکم بذار با من بیاد، پسر بزرگ پیش شما بشینیم. بعد وقتی پسرت اومد بگو من میخوام تو بمینم، بس که با هر دو تا برادر صلح داشته باشه، ناراحت نباشه. بعد شوهرم امروز زن زد، گفت زن خدا پدر مادرت بیمرزه، تو چقدر فهمیده بودی، من تازه میدونم این جلسه برای چقدر مهمه، برای منم مهم شده، خدا را سپاسگزارم. اگر این جلسه نبود من پشت به تلفن با پسر کوچکم دعوا میکردم، داده بیدار میکردم، میگفتم چرا اینجوری میکنی. ممنونم، سپاسگزارم. این تجربه
سپاسگزارم. متشکرم، ممنونم از شما. ببینید یکی از سوالاتی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم اینی که آیا من توی خونه و زندگی و محل کارم آیا اعتماد میکنم به بزرگترها؟ آیا وقتی مدیرانم، رؤسای کارخونهی که دارم توش کار میکنم تصمیماتی رو میگیرن، آیا من به اونها اعتماد دارم؟ یه تجربه من به ذهنم رسید، تقریبا حالا 1 هفته پیش، شاید 1 هفته هم نشه، من رو دعوت کردن به یه شرکتی که دیدم اونها یه جلسه گرفتن و همه از عملکرد مدیرعامل ناراضی هم. همه داشتن تیراندازی میکردن به مدیرعامل، و اون آقای بنیانگذار که خودش اصلا حضور نداشت در اون شهر، فقط بنیانگذاری کرده بود، اومده بود که مثلا اینجا رو جمعش بکنه، ولی من میدیدم که این بنده خدا نمیدونه چه کار بکنه و بهش پیشنهاد دادم، گفتم که من فکر میکنم این مسئله به راحتی با یک رأی‌گیری قابل حل و فصل شدنه. و خیلی جالبه که اون مدیر، مثل اینکه ظاهرا تا حالا جلسه اداری نگرفته بودن، اصلا آشنا نبود، نه با قوانین رابرت آشنا بود، چون میدونی این قوانین رابرتی که ما داریم اینجا استفاده میکنیم قوانین در واقع پارلمانی هستش که در تمامی کمپانی ها، شرکت ها، پارلمان ها، از مجلس سنای امریکا گرفته تا مجلس شورای اسلامی ایران، همه جا تو همه چیزا داره استفاده میشه، دنیا داره استفاده میشه، حتی شرکت هایی که سهامی خاص، سهامی عام، این همه استفاده میکنه. بعد اونم بنده خدا مستحصل شده بود و ماژیک رو به من داد و از کنار تخت وایت بردم رفت کنار. گفتم ببینید الان هر کی اینجا داره یه حرفی میزنه، نظر یه سری هست این که آقا این آقای مدیر عامل عوض بشه. بسیار خوب، آقا کی پیشنهاد این رو داره؟ دیدم چند نفر دستشون رفت بالا، اسم یکیشون نمیشن. گفتم آقا پیشنهاد دنده شما میشی گفاره. دقیقا کاری که تو جلسه اداری انجام میدیم و انجام دادم و چند تا موافق صحبت کردن، چند تا مخالف صحبت کردن، یه عده گفتن بله ایشون باید عوض بشه، یه مدیر عامل دیگه بزنیم، ایشونو پستش رو جابجا کنیم بزنیم اون. یا یه عده دیگه هم گفتن نه خوبه، بیایم تقسیم وظایف بکنیم، یه ذره بهش چیز بدیم، پشتیبانیش بکنیم، حمایتش بکنیم. در نهایت مخالف و موافق صحبت کردن، نظر اکثریت این بود که ایشون به خاطر اینکه یه شغل دومی جای دیگه داره به این کار نمیرسه و رأی وجدان اون مجموعه این بود که بهتر این آقا جا به جا بشه، عوض بشه و مدیر عامل عوض شد. و خیلی جالبه که هنوز که هنوز اون آدم، حالا من دنبال میکنم از خبراشو میگیرم، هنوز اون مدیر عاملی که از سمتش برکنار شده و یه سمت بالاتری بهش دادن که فقط شرش کنده بشه، یعنی گذاشتنش رئیس هیئت مدیره که باشه، چه نمیشه اینو نمیشه اخراجش کرد به بنا به دلایلی، ایشون باشه سمت بالاتر، حقوق و مزایا همه چیز سر جاشه، فقط مدیریت رو بدن دست کسی دیگه، کارهای اجرایی رو بدن دست کسی که بیشتر بتونه وقت بذاره. هنوز میره اونجا کارشکنی میکنه، هنوز میره چوب لا چرخ مدیر عامل جدید میذاره و اصلا آدمیه که روحیه کار سازمانی نداره و برعکسش این مدیر عامل جدیدی که انتخاب شده. ببین خیلی جالب بود و این بنده خدا گفت من نجات دادی، من مونده بودم چه کار بکنم، چون کارمندام هر کدوم داشتن یه چیزی میگفتن، من نمیدونستم چه کار باید بکنم. گفتم ببین وقتی رأی گیری میکنی همه تسلیم میشن، حتی اونایی که مخالف بودن میگفتن نه بذاریم باشه آقای فلانی توی سمت مدیر، اونها هم تسلیم شدن، چون دیدن نظر اکثر اعضا توی این شرکت اینه که ایشون بهتره که از سمتش برکنار بشه و فرد دیگری که کار بلدتر هست وقت بیشتری میتونه بذاره جایگزین بشه. خب 3 ماه دیگه، و این رو هم گفتم 3 ماه دیگه تو مرتبه بیاین تصمیم بگیرید، اگر ایشون خوبه ابقاش کنید، اگر خوب نبود دوباره اون آقا رو برش گردونید یا اصلا یه فرد دیگری رو بذارید. چیز پیچیده ای نیست، چرا انقدر سختش میکنید؟ و این احترام گذاشتن به رأی همه اعضا چقدر میتونه تو محیط کارمون بچه‌ها چالش ها رو کمتر بکنه. میشنویم تجربه یکی دو تا دیگه از دوستان رو، بعد میریم سراغ مفهوم 2 خدماتی رو. بفرمایید خانم فاطمه.
سپاسگزارم. سلام و صبح بخیر خدمت دوستان. سال نو میلادی تک دوستانم مبارک باشه. فاطمه هستم، کم درآمد. حالا تجربه که من داشتم دقیقا مثل تجربه آقا مهدی، این که استارت یک گروه جدید رو تو شهر خودمون زدیم، جلسه حضوری، و توی این جلسه دقیقا همین اتفاق برای من افتاد و اکثر دوستان برای هر تصمیماتی یا در حین جلسه که داشت برگزار میشد برمیگشتن سمت من که فاطمه چیکار کنیم، الان چیکار کنیم، الان اینجا چی کنیم. و یادم حالا روزای اول یه خورده واقعا برای من این موضوع از این دیدگاه که میگفتم الان یکی یه تازه وارد ببینه میگه ای بابا این همش داره تصمیم میگیره، ای این داره دستور میده به جلسه و یه جورایی داره حکومت میکنه توی جلسه و و اتفاقا این حرفم به گوشم رسید که یه تازه واردینی اومده بودن و گفتن که توی این جلسه داره حکومت میشه. ولی خب خدا میدونه، حالا در همون حدی که تجربه داشتم، آگاهی داشتم، اون موضوعات رو میبردم برای رأی وجدان توی گروه. و زمانی که حالا اون گروه هنوز اساسنامه ای نداشت، شروع کردیم به تنظیم کردن یه اساسنامه. هر بندندشو حالا دوستان صحبت میکردن و یادم حتی یه بندایی بود که شاید خود منم به شخصه در مورد موضوع تجربه نداشتن، یا صحبتی که میکردم مخالف داشت و اینو به بحث میگذاشتیم. و حتی من خودم از دوستان میخواستم که دوستان بریم بپرسیم، حالا یه آگاهی من دارم، شاید ناقصه، شاید اشتباه هست، شما بریم بپرسیم، آگاهی گروه بره بالا و این اساسنامه، این بندی که میخوام در موردش رای گیری کنیم، با آگاهی باشه پشتش که بدونیم که چی داریم رای گیری میکنیم. و دقیقا حالا این احساس رو داشتم که توی حین جلسه هی نگاه ها برمیگشتم تا من که ما الان چی کار کنیم. ولی خدا رو شکر میکنم الان این جلسه یک سالی میشه از استارتش، ولی خب هنوز هم این مسائل پیش میاد، برمیگردن، چون بعضی وقتا دوستان یه چیزی که خودشون هم رأی دادن یادشون رفته، مثلا میگن ما مثلا اینجا چیکار کنیم، یادمون رفته، و برمیگردن سمت من. و خدا رو شکر میکنم که این برنامه، این سنت ها داره به من یادآوری میکنه که حکومت نکن، فکر نکنی مالک گروه هستی و هر تصمیمی با حرف تو باشه. و دقیقاً برای منم پیش اومد یه موضوعی برخلاف من بود و رأی به رأی گیری که گذاشته شد اصلا خلاف اون چیزی که من فکر میکردم، ولی من به رأی وجدان گروه احترام گذاشتم حتی اگه اشتباه باشه. من نمیدونم اشتباه غلطه. و یه تجربه زنده کوچیلوی دیگه هم بگم که تو خانواده این مسئله که پیش اومد، دقیقا این شب یلدایی که گذشت و یه چالش بود تو خونه ما که کجا بریم، خونه مادر شوهر، خونه مامان خودم. و اگه مثل زمانهای گذشته بود، شاید حکومت همسرم بود یا حتی حکومت من بود که بریم اینجا، پارسال اونجا بودیم. و من دقیقا این موضوع رو امسال آوردم توی بحث خونه با اون اعضای خانواده که خودمون هستیم، اون چهار نفرمون، که صحبت کنیم، حتی اون بچه کوچیک من صحبت کنه که رأی گیری کنیم کجا بریم، نظراتو بشنویم. اونا یه هر کدوم یه نظری میدادن و خدا رو شکر میکنم. این خبر برای من جالب بود که به بچه هام اینو یاد دادن، موضوع ها، چالش هایی که تو خونه پیش میاد در موردش بحث و صحبت کنیم و به رأی گیری بذاریمش. این تجربه من بود، مرسی که گوش دادی. من تمام،
سپاسگزارم. دوست خدمتگزارمونم عدد یک زده و بشنویم صدای یکی از خدمتگزار عدد یک زده بود، ببینم. بله سعید جان، اصلاحی میکنم، شما بودی، بفهمید.
سلام، درود دوستان، صبحانگی بخیر. من سعیدم، کم درآمد. بعد همین دو سه ماه پیش بود اتفاق افتاد که تصمیم گرفتم این ماشینم رو عوض کنم و پیشنهاد دادم به خانواده که او این چند سال این ماشینی داریم و میخوایم ماشین جدید بگیم. و همینطور که دنبالش میگشتم، حالا یه ماشینی دیدم و به خانمم گفتم که این ماشین چطوره و هم شرایطش، هم قیمتش، همه چیش مناسبه. و رفتیم اون ماشینی دیدیم، اون لحظه که ماشینی دید گفت نه این خیلی بزرگه، اصلا سخته باش. گفتم تو که نمیخوای رانندگی کنی، من میخوام رانندگی کنم و هیچ مشکلی هم باش ندارم. و از اونجایی که خودش تصادف داشت، دیگه ترسید پشت فرمان نمیشینه، یکم ترس داشت. و خب بچه ها موافقت کردن، یعنی دوست پسرام اونام دوستاشم بگیریم و نظرشون رو خواستیم. دیدیم که این پیشنهادی که اینام دادن، گفتن خب یه ماشین کوچیکتر اتومات باشه، جمع جور بشه واسه ماها بگیریم، این هم خودت بگیر. اون دیگه اگه فرمانش ایناش نشست و خوب شد، بعدا باز خودش بتونه واسه این ماشین هم سوار بشه. و یادم چقدر جالب مثلا این ایده ای بود که به سرم داد، سر کوچیکم داد. گفتم خیلی هم عالی و پیگیر اون ماشین هم هستیم که براش بگیریم. و خوب گرفتیم، دیدم چقدر تو روحیشون تاثیر گذاشت، چقدر اینی که با همدیگه فکر کردیم که ماشین عوض کنیم و اونام حالشون خیلی قشنگ میشه وقتی با همدیگه میریم بیرون. اینی که سنت دو رو پیاده کردم و مشورت گرفتم ازشون، همکاری کردیم با هم دیگه، رفتیم گرفتیم و امروز اون تصمیمی که گرفتیم همه دارن لذت. این هم تجربه من بود مدیجان. من تمام.
سپاسگزارم. متشکرم ازت و بریم یه دونه دیگه تجربه بگیریم عنوان نفر آخر و بریم سراغ مفهوم دوی خدماتی. تأثیر سنت دو توی محل کار، زندگی یا خانواده برای شما چطور بوده؟ مهداد جان.
سلام، صبح بخیر. من مهدادم، یک کم درآمد. برحال خدا رو شکر آمدم توی جلسه شرکت کردم. تجربیات بسیار عالی بودن. حالا منم یه تجربه همین یه مدتی که الان درگیرش هم هستیم خواستم به مشارکت بگذارم. چند وقت پیش که حدودا الان یه 5-6 ماه یه دونه گربه، بچه گربه اومد تو خونه، به هر حال نگهش داشتیم. گفتیم این سرپناهی نداره، به هر حال توی خونه هم به عنوان یک مهمان است. نگهش داشتیم. بعد این گربه بنده خدا مریض شده بود. یه تعداد از خانواده صحبت کردن، گفتن اول گربه رو باید بندازید بیرون، مریض میشیم ما. من مخالف این قضیه بودم. بعد دوست از اعضای خانواده ما همینطور مخالفت کردن، گفتم گناه دارم. برحال تصمیم گیری شد که حالا اون کارهایی باید که انجام بشه، اون مراحل دکتر رفتنش، دامپزشک رفتنش به عهده من بیفته. برحال من این کار رو انجام دادم. خانواده خیلی هم مخالفت کردن، خیلی هم موافق بودن دیگه. ما موافقان بیشتر در نظر گرفتیم، خب تعدادشون بیشتر بود. به این کار انجام شد. الان بحث صحبت من این در رابطه با سنت هفتم، میگم سنت دوم همینه. فرق نمی کنه موجود زنده میخواد هر چیزی باشه. میخواد یه حیوان باشه، میخواد یه انسان باشه. بهترین تصمیم اینه که خب وقتی که تو اعضای خانواده یه صحبتی میشه، گروهی تصمیم گیری بشه. حالا خدا رو شکر گربه سلامتی به دست آورده، داره تو خونه هم زندگی میکنه. حالا گفتم یه تجربه شخصی من بود، اینو با مشارکت بذارم. تمام.
سپاسگزارم. مرسی. دوستی هم تذکر داد که اگر این قوانین رابرت در واقع جایی هستش که سندش گذاشته بشه، اینو توی سایت بذارین. باید احتمالاً یه پیشنهادی داد در کنفرانس که اون دست از قوانینی که به کار گروه ها و به کار جلسات اداری و اینها میاد در قالب یه سندی نگارش بشه. این رو میشه پیشنهادش داد به کمیته نشریات یا همون لیترچر کمیتی و پیشنهاد خوبیه. من حتما تو اولین فرصت این کار رو انجام خواهم داد که بد نیست یه چیزی داشته باشیم که بشه حالا وقت ترجمهش کرد و دوستان در انجمن ازش استفاده بکنن. خب بریم سراغ مفهوم دوی خدماتی و من اگر موفق بشم اینجا شیر بکنم دسکتاپم رو، میتونیم بریم اینجا و این مفهوم رو هم بررسیش بکنیم. خب یک بار دیگه شاید لازم باشه من تذکر بدم که مفاهیم هنوز در یو ای به صورت یک نشریه بیرون نیومده، در حال تدوین مفاهیم هستیم. اما تجربه‌ای که من دارم در هیئت معتمدین، ما ماهی یک بار جلسه مفاهیم داریم و این مفاهیم رو به صورت چیزی کار میکنیم، کارگاهی کار میکنیم. یه بخشهایی خونده میشه از کتابچه مفاهیم DA، انجمن بدهکاران گمنام، و چند سوال هم که خانم جسیکا در واقع تدوین کرده از مفاهیم الانان، اینا پرسیده میشه، تجربه میدیم ما و این شکلی یه درک بهتری از مفاهیم 12 گانه پیدا میکنیم در هیئت معتمد. اگر به انتهای کتاب بزرگمون بریم، صفحه 198 مفاهیم رو اونجا فرم کوتاهش رو آورده و مفهوم شماره دو خدماتی در ای ای این هستش که کنفرانس، که البته اینجا ترجمه شد در واقع تو پرانتز آورده شورا، ولی کنفرانس شورا نیست، چون شورایی که مثلا در کشورها هستن این در واقع اون ساختار محلی لوکال اون کشور هستش. کنفرانس منظور جلسه گلوبالی هستش که در کل انجمن گرفته میشه، در کل انجمن، و معمولا توی AA 4 سال یک بار هست اگر اشتباه نکنم، و در UA هر سال داره این گرفته میشه. حالا این کلمه نمیدونم چرا ترجمه شده شورا، به هر صورت اون چیزی که در نسخه انگلیسیش از کنفرانس هست. میگه کنفرانس یا کنفرانس خدمات عمومی تقریبا برای همه مقاصد عملی انجمن تبدیل به صدای فعال و وجدان مؤثر کل جمعیت ما در امور و مسائل جهانیش گشته است. یک بار دیگه میخونم. کنفرانس خدمات عمومی UA تقریبا برای همه مقاصد عملی انجمن تبدیل به صدای فعال و وجدان مؤثر کل جمعیت ما در امور و مسائل جهانیش گشته است. چی داره میگه؟ میگه کنفرانس صدای واحد انجمن. پس این کنفرانسه که در رابطه با مسائل کلی تصمیم میگیره. دقیقا ارتباط پیدا میکنه با سنت دو. سنت دو این شکلیه که اعضای یک گروه میان جلسه اداری میگیرن، تصمیم گیری میکنن راجع به گروه خودشون، و تصمیماتی که احتمالاً تأثیر میذاره روی سایر گروه ها، مثل مسائل مربوط به نشریات، مسائل مربوط به اطلاع رسانی، مسائل مربوط به از بزرگ شما سنت ها، یا مسائلی که کل گروه ها رو درگیر میکنه با خودش، اینها رو میان در قالب یک سری ساختارهای خدماتی تفویض اختیار میکنن. چه شکلی؟ نماینده ای رو میفرستن در یک سیستم خدماتی، گروه ها دور هم جمع میشن، هر کدوم یه نماینده، دوتا نماینده، و در نهایت کمیته هایی رو تشکیل میدن که به این گروه ها خدمت بکنن. خود این کمیته ها و در واقع ساختارهایی که اونجا دارن کمک میکنن، در نهایت دو نفر رو انتخاب میکنن اسم رابطه یک و رابطه دو، که اینها میرن در یک ساختاری پایین تر از خودشون. مثلث معکوس رو تو مفهوم یک توضیح دادیم دیگه، گفتیم در مثلث معکوس ساختار این شکلیه که گروه ها تو کف مثلث اون بالا هستن، نوک تیز مثلث که به سمت پایینه، این همینجوری میاد کوچیکتر و کوچیکتر میشه و این شکلی تفویض اختیار میشه. خب کنفرانس کیا تو شرکت میکنن؟ کنفرانس عملا متشکل از رابطین کل کشور هاست توی AA. در UA که ساختار کوچکتری داره، گروه ها مستقیما میان توی کنفرانس. پس کنفرانس عملا نماینده های تمام گروه ها هستن و رأی هایی که در کنفرانس گرفته میشه رأی وجدان کل گروه هاست و عملا رأی وجدان کل کشور هاست. دیگه اینجا فقط منافع ایران یا فقط منافع امریکا یا فقط منافع روسیه نیست، منافع کل گروه های یو ای در سر تا سر دنیا بهش دقت میشه. بخوام اگر مثالی بزنم، در یکی از نشریاتی که همین اواخر توی کنفرانس مطرح شد، این نشریه نمیدونم یه دوستی گفت که بخش هایش یه چیزایی داره که در فرهنگ افریقایی ها تابو هست، یه ذره نمیپسندن، یعنی یه جورایی ناجور محسوب میشه تو فرهنگ افریقایی ها و بهتره مثلا این بخشش حذف بشه یا ادبیاتش تغییر بده. یا مثلا یه دوستی گفته بود چرا اینجا واژه عمه و خاله استفاده بشه، بهتره مثلا بیایم بگیم اقوام، یا چرا اینجا بیایم بگیم مثلا زن یا شوهر، بهتره بگیم همسر که دیگه این جنسیته چیز نشه. یا به جای حتی زن و مرد گفته بشه مثلا هر فرد. چرا؟ چون ما همجنسگرایان رو هم بایستی به رسمیت بشناسیم. اینجوری نیست که اگه یه نفر جنسیتش چیز دیگه، دیدین الان جدیدن تو فرم‌های ثبت نامی که شما توی مثلا گوگل میری انجام بدی، یاهو میری انجام بدی، اون قسمت سکس میپرسه که جنسیت چیه، دیگه فقط مرد و زن نداره، مرد داره، زن داره، آدر هم داره، یعنی دیگر جنسیت، یعنی افرادی هستن که جنسیتشون نه زنه نه مرده، یه چیزی مابین این دوتاست. ممکنه از لحاظ دستگاه تناسلی زن باشه، از لحاظ روحیه و اسم و تون صدا مرده، کاملا مردونه است، در صورت که حالات تناسلی زنونه داره. خب اینا رو هم ما بعد به رسمیت بشناسیم. خب رأی وجدان این بود که این حتی بچه تو ای ای هم اتفاق افتاده، یعنی الان ویرایش پنجم کتاب بزرگ اگر اشتباه نکنم این موارد توش رعایت شده. حالا یه جایی در واقع یه سخنرانی داشت راجبش صحبت میکرد توی ای ای من میشنیدم، ظاهرا این موارد درش رعایت شده. من هنوز خودم نسخه پنجم، ویرایش پنجم به دستم نرسیده، علارغم که پارسال خبر زیر چاپ رفتنش رو شنیدم. خب این چیه؟ این رأی وجدان کل دنیاست و اگر گروه من، شخص من، ساختار خدماتی من رعایت نکنه این مفهوم رو، عملا ناقض مفهوم دوه. اگر رعایت نکنه، احترام نگذاره به اون رأی، مثال سادش نشریاته. نشریات در انجمن بررسی میشه، توی کنفرانس نسبت بهش رأی داده میشه. همین سال 2023 که داده دو روز ازش داره میگذره و وارد 2024 شدیم، ما دو تا نشریه رو در کنفرانس نتونستیم تایید بکنیم. تعداد صفحاتش زیاد بود، نیاز به بررسی بیشتر داشت و ما اینها رو موکول کردیم رأی گیریشو به سال 2024. خب هر زمان این نشریه تایید شد، اون زمان قابل استفاده هستش. خب حالا اگر ساختار خدماتی من بیاد بدون اجازه، اجازه چی؟ منظور اینا کپی رایت داره، بسیاری از این نشریات کپی رایت داره، مالکیت مادی و معنویش مربوط به یک مؤسسه ای هست که الان مثلا مؤسسه ای به نام VRLUA درست شده، یک مؤسسه حقوقیه غیر انتفاعی مردم نهاد هستش که داره کارهای یو ای توش داره انجام میشه. خب این صاحب کپی رایت این نشریات هستش. اگر کشور من بیاد بدون هماهنگی، بدون اجازه بیاد بره این نشریه‌ای که هنوز نه به باره نه به داره، هنوز دارن چکشکاریش میکنن، بیاد بره اینو چاپش بکنه، ترجمهش بکنه و چاپش بکنه، چه کار کرده؟ مفهوم دو خدماتی رو نفس کرده. یه دوستی داشتیم که بسیار اصرار داره که قدم ها باید با کتاب تعلیم 12 قدم کار بشه. من چند روز پیش با همین دوست صحبت میکردم، بهش گفتم فلانی تو میدونستی کار شما ناقض مفهوم دو خدماتیه؟ گفت چرا؟ گفتم تو مفاهیم کار کردی؟ گفت نه. گفتم خب عزیز دلم، بهتره وقتی ما در یه سطح به این گستردگی داریم خدمات میکنیم، یعنی انقدر تو خدمات الان گسترده شده که صدا تو تقریبا همه ایران شنیدن. اوکی تقریبا میگم همه ایران شنیدن بی جانم. اگر مهدی میاد یه دفعه با یه کتابی کار میکنه به عنوان یک فرد تاثیرگذار، در حالی که هنوز سنت ها رو کار نکرده یا مفاهیم خدماتی رو کار نکرده، خب میتواند مهدی خسارت بزند. حالا میخوای برات بازش کنم مفهوم دو رو؟ گفت آره. گفتم مفهوم دو اینو میگه. پس وقتی تو میای پشت میکنی به رأی وجدان انجمنت، پشت میکنی به صدای کنفرانست، پشت میکنی به وجدان کل انجمن،
عملا تو ناقض مفهوم دو هستی. وقتی ناقض مفهوم دو هستی به نوعی ناقض سنت دو هستی. وقتی ناقض سنت دو هستی عملا تو قدم دو تو ریپ میزنه، تو قدم دو مشکل داری. قدم دو چی میگه؟ میگه من مهدی سلامت عقل ندارم و تنها خداوند است که میتوانه من رو به سلامت عقل برگردونه. چه شکلی؟ زمانی که من این 12 قدم رو کار میکنم، پاکسازی قدم های 4 تا 9 رو انجام میدم، ارتباطم با خالقم دو طرفه میشه و قادر به دریافت ندای درونم هستم که بهش میگیم بیداری روحانی. وقتی بیداری روحانی در من اتفاق میفته، اون زمان قادر به دریافت آگاهی هستم در درونم. کانشس در من اتفاق میفته، وجدان در من اتفاق میفته. خب این وجدان چه شکلی متجلی میشه؟ زمانی که من مهدی میرم توی جلسه اداری رأیم رو میدم و تسلیم هستم که رأی وجدان اون گروه لازم الاجراست و گروه ها نماینده شون رو با دقت انتخاب میکنن و اون نماینده با وجدانی که داره، با تعهدی که داره، تلاشش رو میکنه که صدای گروهش رو بشنود و از طرف گروهش رأی بده تو کنفرانس. خب رأی کنفرانس اینه که در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، کتاب الکلی های گمنام، مشهور به کتاب بزرگ، کتاب گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه، مشهور به کتاب 12 12، این دو کتاب کتاب های تایید شده کنفرانس هستن، به اضافه کتابچه‌ای به نام کتابچه درباره یو ای. ما هیچ نشریه دیگه‌ای که مورد تایید کنفرانس باشه تا این تاریخ برای کار کرده قدم نداره، به غیر از اینایی که اسم بردم. حالا من بیام یه دفعه یک دست بذارم روی کتابی که نه AA تاییدش کرد، نه UA تاییدش کرد، اصلا معلوم نیست اینه کی نوشتتش، کی داره چاپش میکنه، پولی که خریداری میشه. من وقتی میام یه جلسه درست میکنم، 500 نفر میرزن تو اون جلسه و میگم برید این کتابو بخرین، آیا من ناقض سنت شیخ نیستم؟ آیا من کمک نمیکنم به این که یه آقای یا یه خانمی که ناشر این کتاب هستن پولدار بشن؟ آیا من نقض سنت نکردم؟ و آیا من پشت نکردم به صدای وجدان کل انجمنم؟ و جالبه این دوست هیچ حرفی نداشت، هیچ پاسخی نداشت بر این مسئله، ولی همچنان داره به کار خودش ادامه میده. دوستان عزیز، همینجا اعلام میکنم کسانی که راهنماهایی که دارن در جلسات رسمی، من کاری به جلسات خصوصی ندارم، یه نفر ممکنه تشخیصش این باشه، تجربهش این باشه که مثلا کتاب بزبز قندی خیلی مناسبه برای کار کرده قدم، من مثال دارم میزنم، اوکی این میتونه بره با رهجوش دوتایی بشینن بزبز قندی رو مطالعه بکنن. ولی گروهی که میاد به اسم گروه یو ای، اینجا جلسه چیه؟ بریم 12 قدم یو ای رو کار بکنیم، میاد این کار رو انجام میده، اون گروه داره پشت میکنه به مفهوم دوی خدماتیش. مفهوم دوی خدماتی چی میگه؟ بریم بخونیم کتابچه 12 مفهوم دی ای رو. میگه گروه های، حالا شما به جای بدهکاران بذارین کم درآمد، گروه های کم درآمدان گمنام اختیارات اداری و عملیاتی کامل رو به هیئت خدمات عمومی تفویض کردن. گروه ها کنفرانس را به استثنای هر گونه تغییر در 12 قدم، 12 سنت و در ماده 10 یعنی ضمانت های عمومی، منشور کنفرانس، صدا و وجدان کل انجمن، کنفرانس و صدا و وجدان کل انجمن کردن. حالا این به این شکل توی یو ای وجود نداره، این تایتل و عنوان، عنوانی که توی یو ای هستش یه مقداری تغییر کرده، حالا من اگر بتونم تو فواصلی که بچه ها مشارکت میکنن میگردم، چون تازه سال 2023 اواخر 2023 بود که چند تا از عناوین تایتلا تغییر کرد، تایتلشو ترجمه میکنم و الان میخونم سر جلسه. داره میگه که گروه ها اختیارات خودشون رو میان چه کار میکنن؟ تفویض میکنن. بچه ها اختیاری که تفویض میشه، همون جوری که داده میشه همون جوری هم گرفته میشه، مثل همین جریانی که الان تو سنت دو صحبت کردیم، همون جوری که اون شرکت این مدیر عامل رو نصبش کرد، همینجورم میتونه عزلش بکنه. درست شد؟ پس یک اختیاری الان گروه ما به محشید داده، محشید رو نصب کرده به عنوان نماینده گروه، نماینده گروه کلیبلند. همین گروه میتواند محشید رو عزل بکند، یعنی اختیاری رو که تفویض کرده میتونه ازش بگیرتش. درست شد؟ کنفرانس هم همینه. اعضایی رو که ما در کنفرانس به عنوان هیئت معتمدین انتخاب میکنیم، به همون سادگی که انتخابشون میکنیم به همون سادگی هم میتونیم اخراجشون کنیم، برکنارشون بکنیم، از سمت خودشون، از اون صندلیشون بکشیمشون پایین. و باید اینها پاسخگو باشن. فرد وقتی میاد خدمت میگیره باید پاسخگو باشه. محشید میتونه دو جلسه اداری نیاد؟ تا به حال غیبت داشته محشید؟ اگر داشته باشه میپرسیم ازش آیا تو غیبت داشتی در جلسات اداری؟ آیا دیگه قادر نیستی به خدماتت ادامه بدی؟ اگر ببینیم او پاسخگو نیست یا توانایی ادامه خدمت نداره، گروه باهاش تعارف نداره، ازش تشکر میکنه بابت این چند وقتی که خدمت کرده و میگه محشید جان لطفاً اجازه بده که ما یه خدمتگزار دیگه ای بذاریم که بتونه وقت بیشتری بذاره. غیر از این مگر اتفاق میفته؟ تو کنفرانسش هم همین. خب بریم بخونیم. میگه ایده اعتماد اساس این مفهوم است. به ما اطلاع میدهد که گروه ها تصمیم گرفتن به کنفرانس خدمات جهانی و هیئت خدمات عمومی Global Service Board GSB بهش میگن اعتماد کنند تا بهترین تصمیم ها را برای انجمن در همه امور اداری و عملیاتی کم درآمدان گمنام اتخاذ کنند. سنت دوم اشاره می کند که رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد هستند. آنها به گروه ها یا اعضای آنها دستور و آنها را هدایت نمی کنند. یعنی منی که به عنوان هیئت معتمدین، به عنوان یکی از اعضای هیئت معتمدین انتخاب شدم، من جاروکشم. من اینجا هرگز نمیتونم دستوری عمل کنم، بلکه برعکس دستوراتی که محشید میاد به عنوان یه عضو توی گروه میده و تایید میشه توسط بقیه، این لازم الاجراست برای منی که عضو هیئت معتمدین هستم. به همون سادگی که محشید نمیتونه حکومت بکنه، محشید چه کار میکنه؟ محشید دستورات گروه رو میره انجام میده. یعنی اگر گروه بیاد به محشید دستور بده یا درخواست بکنه که محشید جان لطفاً این دفعه رفتی تو کنفرانس، ازشون سوال کن که بلا 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 بلا، محشید موظف این کار انجام بده. البته مادامی که در چارچوب سنت ها و مفاهیم باشه. مثلا اگر ما بریم از محشید بخوایم که محشید جان لطفاً برو به کنفرانس بگو که به گروه 6 صبح تذکر بدن که چه میدونم ساعتشون با جلسه ما کانفلیکت داره، ساعتشون رو تغییر بدم. خب محشید هرگز نباید با آگاهی که در رابطه با مفاهیم خدماتی داره این کار رو بکنه. چرا؟ چون کارش ناقض مفهوم یکه. هرگز شورا که نمیتونه دستوری عمل بکنه، پس محشید میتونه بیاد این آگاهی بده بگه من نمیتونم این کار بکنم. کما اینکه از دوستمون فرید خواستن این کار رو در شورا انجام بده، یه کاری رو بر علیه یه گروهی انجام بده و فرید این کار انجام نداد. چرا؟ چون آگاه بود به مفاهیم. آقا مگه کنفرانس، مگه اون هیئت نمایندگان خدمات جهانی میتواند به یه گروه دستور بده؟ مگه خود شما میتونید به یه گروه دستور بدید که الان میرید به یه مقام پایینترتون میگین دستور بده؟ این من هرگز همچین متنی رو قرائت نمی کنم در صحنه شورای خدماتی. پس مجبوره کاری رو که ازش میخوان مادامی که در چارچوب 12 قدم 12 سنت 12 مفهوم هست بره انجام بده. خب حالا این کنفرانس، این ساختار اومده 12 نفر متشکل از، توضیح دادیم تو مفهومیه، این جی اس بی که میگن متشکل از الان توی یو ای 8 تا معتمد کلاس A، 4 تا معتمد کلاس B هست. کلاس A کم درآمد، کلاس B غیر کم درآمد. در حال حاضر ما یه دوستی رو داریم به نام علی ه، ایشون معتمد کلاس B هست. یه آقای دیوید هم بود پارسال که دیگه بعد از که کاراشو انجام داد، یه سری حمایت‌های حقوقی از ما انجام داد، دیگه حمایتاش که تموم شد دیگه کار ما انجام شد دیگه، مؤسسه وی آر آل یو ای که ثبت شد دیگه، گفت شما به من احتیاج ندارین، اینا خدافظی کرد دارن. الان یه دونه کلاس B داریم، 8 کلاس A داریم. یعنی هیئت معتمدین در حال حاضر توی دنیا توی یو ای به جای 12 نفر 9 نفره. یعنی اگه کسی هم خواست بیاد بشه هیئت معتمد کلاس B، هنوز پذیرش هست، میتونه تو کنفرانس 2024 دوباره بیاد و نامزد بشه و کار کنه. القصه این آدما که جی اس بی هستن در واقع اعضای مورد اعتماد همین گروه ها هستن. برای چی؟ برای اینکه تصمیماتی رو که در رابطه با ساختار انجمن هستش رو بگیرن. یکی از این تصمیماتی که ما میگیریم چیه تو هیئت معتمدین؟ در رابطه با بودجه هاست. صندوق کل این پولایی که توی یو ای جمع میشه اعانه میکنن، گروه ها میاد کجا؟ میاد زیر دست معتمدین، و این معتمدین هستن که بر اساس نیاز کمیته ها، نیاز اون ساختارشون بودجه اختصاص میدن. به عنوان مثال ما در سال 2023 بودجه کنفرانس 2023 رو تامین کردیم تو هیئت معتمدین. هیچ کس هم باش مخالف نبود، حتی با عدد و رقمش مخالف نبود. یه صحبتایی شد، مخالف موافق صحبت کردن، هیچ کس تو فرآیند رای گیری، یعنی رای گیری اپروو بای اکلمیشن شد، یعنی تایید با اکثریت آرا، یعنی هیچ فردی رأی مخالف در نهایت نداد. همه توجیه شدیم، قانع شدیم که این عدد عدد خوبی هستش برای این کار. ما تصمیم میگیریم که مثلا فری کنفرانس اکانت زوم ماهانه پرداخت بشه بعد یا سالانه پرداخت بشه، که اون تخفیف هم مثلا بگیریم، 2 ماه تخفیف بهمون میده، حدود مثلا $30 به نفع صندوقمون میشه. ما تصمیم میگیریم که مثلا برای نگهداری اسناد یه اکانت گوگل درایو پلاس بخریم. این تصمیمات در مورد مسائل مالی به عهده کیه؟ به عهده هیئت معتمدینه. قرار بود یه مؤسسه ثبت بشه، یه وکیل گرفته بشه، خدمات رجیستری و ثبت انجام بشه. اینو کی انجام میده؟ اینو همین معتمدین میرن انجام میدن. در واقع اینها خدمتگزاران مورد اعتماد انجمن هستن. بریم ادامه پاراگراف. میگه در عوض آنها باید به خواسته گروه گوش داده و تلاش میکنن تا با جلب اعتماد اعضای آن بهترین راه ها را در چارچوب قدم ها، سنت ها و مفاهیم برای اجرای آن اراده را تشخیص دهند. بر اساس این مفهوم به هیئت خدمات عمومی که اعضای آن به عنوان امین شهرت دارند، آزادی و انعطاف زیادی در انجام امور کم درآمدان گمنام داده می شود. نه اینکه بریم هی چوب بکنیم لاچرخش. میگه هیئت مدیره موظف است با دقت و احتیاط عمل بکنه. اینجا منظورش کیه؟ هیئت مدیره همون جی اس بی، همین معتمدین. البته اینو توضیح بدم که در ای ای جی اس بی با تراستی اینا دو تا گروه متفاوت هستن. یعنی در ای ای ما یه تیمی داریم به نام هیئت معتمدین، یه تیمی داریم به نام هیئت مدیره. اینا دو تا تیم مختلف هستن، ولی در یو ای اینا یکی هستن. یعنی ما یه تیمی جی اس بی یا هیئت مدیره یا جداگانه و یه تیمی به عنوان هیئت معتمدین جداگانه نداریم، هر دوش یکی هستن. حالا این خود انعطاف پذیری که داره میگه، میریم تو مفهوم سه خدماتی، اونجا در موردش صحبت میکنیم. یعنی خود این قسمت آخر پاراگراف اشاره به مفهوم سه میکنه که چه کار میکنه؟ که حق تصمیم گیری رو به اونها میده. ما وقتی یک خدمتگزار رو انتخاب میکنیم، مثلا بهزاد میاد میشه گرداننده روز مثلا یک شنبه، اگه اشتباه نکنم مثلا اصغر گرداننده روز شنبه. خیلی خوب، به اصغر ما اومدیم یه جایی چارچوب دادیم. این چارچوب بر اساس مفهوم ده خدماتی میریم جلو، میریم راجبش حرف میزنیم. یعنی میگیم اصغر جان، جلسات میخوای به چرخونی، لطفا این پمفلت رو بخون، سر خود عمل نکن، طبق این پمفلت برو جلو. اوکی، تو اساسنامه گذاشتیم ساعت 6 جلسات رو واز کن، ساعت مثلا 7:30 خدمتگزارا رو بگیر، ساعت مثلا 1:15 بذار برای پرسش پاسخ و هر چیزی که در اساسنامه احتمالاً اومده. اما یه سری موارد ریز دیگه تو اساسنامه نیومده. اینجا ما باید به اصغر چون اعتماد کردیم اجازه خلاقیت بدیم، منتها چی؟ در چارچوب قدم ها سنت ها مفاهیم. یعنی اگر ما در اساسنامه نگنجوندیم که اصغر جان سخنران دعوت بکن یا نکن، این میتونه انجام بده. اگر نگفتیم، اگر گفتیم سخنران بیار و اصغر موظف از سخنران بیارد، اوکی؟ یا اگر گفتیم سخنران نیاور، اصغر موظف دیگه نیاره، دیگه اونجا چارچوب برش تنگ. اگه چارچوب تنگ نکردیم، چوب لا چرخش نداریم، اجازه آزادی بهش بدیم، انعطاف پذیری بدیم. اگه خوبه داره میکنه دفعه بعدم بهش رأی میدیم، اگه بده داره میکنه دفعه بعد بهش رأی نمیدیم، دیگه از این که بالاتر نیست. ولی چوب لا چرخش نداریم. سخنران دعوت کرده، ایشون تشخیصش اینه که آقا 20 دقیقه جان کلام ادا نمیشه، نیم ساعت زمان لازم داره به سخنران بده، این اختیار اوست که این کار رو انجام بده. بچه اینا همش ربط داره به مفهوم دو و سنت دو. پس این تیکه آخر که میگه به هیئت خدمات عمومی که اعضای آن به عنوان امین شهرت دارند، آزادی و انعطاف پذیری انعطاف زیادی در انجام امور کم درآمدان و گمنام داده میشود، یعنی فقط جایی که اگر یه چارچوبی گذاشتن، یه چیزی تو اساسنامه‌شون هست، ما اونجا ازشون میخوایم که طبق اساسنامه رفتار بکنن. در غیر در سایر موارد اجازه میدیم انعطاف پذیری داشته باشن. به عنوان مثال به ما گفته شده حسابدارتون حتما باید مدرک رسمی حسابداری از دولت فدرال امریکا داشته باشه. حالا نمیدونم، من چون امریکایی که نیستم تشخیص بدم، حدس من اینه یه چیزی مثل مدرک مورد تایید فنی حرفه‌ای داشته باشد. مثلا تو ایران دیدین حسابدارا میرن مثلا مدرک مورد تایید فنی حرفه‌ای، یا چه میدونم جامعه حسابرسان حسابداران ایران رو میگیرن، یه همچین چیزی اومده، اوکی، این باید رعایت بشه. یا حساب بانکی که قراره معرفی بشه، یه حساب بانکی حقوقی معاف از مالیات، یه منشوری اونجا تو امریکا مثل 501، اون باید حساب باید اون شکلی باشه که فردا بهش مالیات نخوره، اوکی، این وظیفه هیئت معتمدینه بره انجام بده. ولی دیگه شما نمیتونی بیای به هیئت معتمدی بگی چرا اکانت زوم تو 12 ماه خریدی، چرا یک ماه نخریدی. نمیتونی بیای چوب لا چرخش بذاری بهش بگی نه تو اشتباه کردی، اکانت گوگل خریدی. برای چی اکانت گوگل خریدی؟ میرفتی یه فلش میخریدی یا یه هارد میخریدی، اطلاعات میرفتی رو هارد. ما نمیتونیم اینو بهشون بگیم، ما باید آزادی و انعطاف بهش بدیم مادامی که داره تو چارچوب قدم ها و سنت ها و مفاهیم کار کنه. بله، اگر جای هیئت معتمدین داره اشتباه میکنه، مثلا یه مفهوم رو نقض میکنه، اونجا میشود تذکر داد. از این طرف هیئت معتمدین رو که همین GSP هم باشن، داره میگه چی؟ موظفن با دقت و احتیاط عمل بکنن. خب من دهنم یه ذره خوش شد، ببینیم که دوستی میخواد راجع به این بخش، این دو پاراگرافی که خونده شد صحبت بکنه. خیرالله، مهداد، زین‌العابدین توی صفن، اگر البته مهداد که تموم شد چیزش برای مشارکت سنتش بود، اگر احیانا دستتون اشتباهی خورده لطفاً دوباره بزنید که بره، اگر نه که میشنویم تجربتون رو، میشنویم آگاهیتون رو راجع به این دو پاراگرافی که خونده شد. خیرالله جان بفرمایید.
سلام مهدی جان، خسته نباشی، خدا قوت. چقدر واقعا لذت بخش این جلسه، عالیه. به خاطر نداشتن سطح آگاهی چه اتفاقاتی میفته و درد میکشن گروه ها واقعا، و ما اعضا درد میکشیم. خدا شکر منم خیرالله هستم، یک کم درآمد. ببین تو مفهوم یک فهمیدیم که گروه ها گرد هم میان ساختار به وجود میارن. حالا ساختار رو به وجود آوردیم، ما گروه ها میخواییم اختیار بشون بدیم، اعتماد بشون بکنیم. خب اختیار بشون میدیم، ولی مسئولیت هم به گردن خودمونه. دوباره باز اونا حکومت نمی کنن، دوباره اونا اومدن به ما خدمت کنن، مسئولیتش با ما. حالا اگر ما مسئولیتمون درست انجام نمیدیم، آیا اونا میتونن خدمت بکنن؟ خیر، مثلا ما نماینده بین گروهمون نمیره، گروه هم آگاهی نداره، مفهوم کار نکرد، سنت کار نکردنم. خب پول تو ساختار نره، آیا چیزی به نام نشریات وجود داره؟ آیا چیزی به نام اطلاعرسان میتونه بره اطلاع؟ هیچ کدوم از خدمتگزارها هیچ کاری نمیتونن بکنن و به راحتی ساختار جمع میشه. پس ببینیم بچه ها، این خیلی مهمه. به خدا قسم انتخاب نماینده بین گروه بسیار حیاتیه، علی البدل حیاتیه. من چند وقت پیش توی جلسه شرکت کردم با حفظ گمنامی، حالا شاید هم همه بچه ها رفته باشن، به خاطر یه تصمیم اشتباه هیئت نمایندگان جمع شد، این همه عضو رفته بود اونجا به خاطر یه تصمیم اشتباهی که داده بودن، بنده خدا سردرگم گرداننده اداری نمیدونست چه بگه، گفت آقا من اطلاع و دانشی ندارم، و اون جلسه جمع شد و چقدر خسارت خورد، پول بلوکه شد تو گروه ها و شما خودتون هم میدونید انجمن کم درآمدان نیاز به پول داره، به خاطر نشریات مشکل دارن، باید نشریات چاپ بشن سریع به دست و بچه ها برسن، ولی متاسفانه خیلی از پول ها بلوکه شد و از عقیده و نظر نوع اینا همه برمیگردن به سطح آگاهی ما، یا همه برمیگردن که باید من سنت کار کنم، باید مفاهیم کار، باید اطلاعات دانش رو نسبت به برنامه بالا برم، هی نگم آقا فلانی اطلاعات دانش داره پاشنی میکنه تو جلسه، اینطوری نیست به خدا، نداشتن آگاهی آسیب خوردنه، اگر من بخوام خودخواهی و خودمیوری نمیدونم تفرق اندازی و تعصب بازی در مورد انجام ندارم، هیچ کمکی به ما نمیکنه، هیچ کمکی به ما نمیکنه. امروز من باید بدونم که با نماینده بین گروه بسیار حیاتیه، پس باید حواسم بهش باشه و خدمتتون عرض کنم اونجا هم گفتم اختیار رو بهشون میدیم، اعتماد بهشون میکنیم، ولی مسئولیت ایده نظر پول افراد میفرستیم، ولی دوباره باز حواسمون به تصمیم گیری هاشون هست، اونا نمیتونن برای ما تصمیم گیری بکنن، هر تصمیم اشتباهی گرفتن ما میتونیم پاسخگویی ازشون بخوایم، بچهای خدمت گزار هیئت نمایندگان، و اگر دیدیم خلاف و اصولمون دارن حرکت میکنن میتونیم اونها رو عزل کنیم، اونا نمیتونن ما رو عزل کنن. ببین بچه‌ها نماینده بین گروه ما میره اونجا، اونا نمیتونن عزلش کنن، اگر اشتباهی داره ما ببین اینجا آگاهی ما چقدر مهم، گروه کلیولند ماشاءالله همه بچهای بره، اگر نماینده ما نرفت ما میتونیم ازش پاسخگویی، میگیم آقا چرا شما هیئت نمایندگان شرکت نکردی، برای چی نرفتی، برای چی پول، و اونجا ما میتونیم براش تصمیم میگیریم، نه ساختار خدماتی. مرسی، ممنون،
متشکرم. میشنویم صدای زین العابدین عزیز رو.
بله، سپاسگزارم مهدی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدین هم، یه عضو کم درآمد، البته این طبیعیه، اولین دغدغه هر عضوی که وارد انجمن ها میشه بهبودی شخصی و تمام تلاشش رو میکنه که از اون چیزی که هست یه مقدار حداقل آرام قرار بگیره، بنابراین اصلا فهمی به اون مفهومی که حالا تو مفاهیم باید اتفاق بیفته اصلا پیگیر نیست، اصلا دنبالش نیست، چون اصلا نیاز نداره، چون نیاز اولیه بهبودیه، بنابراین کار کرده قدم ها کمک میکنه به اون بیداریه، به اون بیداریه که من بفهمم 12 قدم رو کار میکنم که بفهمم که به تنهایی نمیتونم بر کم درآمدی خودم غالب بشم یا کاری براش بکنم و دست از اراده شخصی بردارم، شایدم با یه بار کار کردم برای من اصلا این اتفاق نیفتاد، دوبار کار کردن، خدمت کردن، انتقال دادن، این تو فرایند اتفاق میاد. همینطور کار کرده سنت ها، یعنی اون نیاز با کار کرده قدم ها اتفاق میفته که من نیاز به گروه دارم و گروه میتونه به من کمک کنه، اما همه من خودم هم همین جوری بودم، من با ذهنیت اینکه تاثیرگذار باشم، گروه رو هدایت کنم، بهترین خدمت رو بکنم و با قول معروف اومده بودم خودی نشون بدم، تماما انگیزه های من به این مفهوم بود، چون ساختار زین العابدین ساختار حکومتیه. ببینید این تغییرش به خدمتی شاید تا آخر عمر اتفاق نیفته برای من، ولی من دارم تلاشم رو میکنم، هی دارم مطالعه میکنم، هی دارم سنت ها رو کار میکنم، انتقال میدم، مفاهیم رو مرور میکنم، مخصوصا در مورد مفاهیم ما کمترین آگاهی و کمترین صحبت ها رو در انجمن ها داریم، بنابراین اتحاد و رسوندن پیام دو تا موضوع هست که من سنت ها متوجه شدم و کل ساختار خدماتی ما در واقع داره شکل میگیره، اون قسمت هایی که گروه ها نمیتونن پوشش بدن، اطلاع رسانی بکنن، پیام رسانی بکنن، این کار رو انجام بده. اما آیا زین العابدین وقتی وارد ساختار خدماتی میشه فهم خدماتی داره یا همون با همون ایده های حکومتی و حاکمیتی و دستوری میخواد بگه رهجو تو برو این کتاب رو تهیه کن، رهجو تو باید این کار بکنی. نه نداره، نداره. اما گروه ها این فرصت رو به زین لابدین دادن، این زمان و این حتی من میتونم بگم، یعنی اصطلاح خودم همینه، من میگم هر دوره داری درم انتقال میدی دفعه بعدش برای جبران اشتباهات دفعه قبله، تو کار خاصی نکردی. بنابراین مفهوم دومم به همین مفهومه. آیا زین العابدین انقدر متواضع شده که یه فرمانبر گروه باشه؟ آیا جویای ایده های گروه هست، خواسته ها و نیاز های گروه هست، یا صرفا میره بدون اینکه ارتباط موثری با گروهش داشته باشه، بدون اینکه آگاهی از نیازهای گروهش داشته باشه، ممکنه ایده هایی رو تو ساختار خدماتی بده؟ اما تمام این ایده ها، این منابع، این به قول معروف نیرو و انرژی باید یک در جهت منافع کل اتحاد و در جهت رسوندن پیام باشه. آیا من کاری که دارم میکنم داره پیام بهبودی رو میرسونم یا دارم پیام منیت رو میرسونم؟ من به این فهم رسیدم، من خودم عرض میکنم من به این فهم هنوز نرسیدم، اما جزو چشمانداز منه که یه خدمتگزار مؤثر باشم. با ایده خدمت، با ایده خدمت رو انجام من کاری رو میکنم انجام بدم، با قصد و نیت خدمت. ما نمیمونیم اینجا بگیم خوبیم بدیم، دیگران خوبن دیگران بدن، دیگران غلطن این درسته اون غلطه. یه مثال بزنم بیت جان تموم کنم. اینه که این دو تا موضوع در مورد غذا خوردن من برای خودم مثال میزنم. میگم خب زین العابدین یه مدت غذا میخوردی که تموم بشه، یه مدت میخوردی که سیر بشی، یه مدت میخوردی که لذت ببری. امروز من میگم غذا رو استفاده کنم که به اون تعالی، به اون سمت روشنایی، به سمت خدا حرکت کنم. این فهم امروز من، نمیگم کفایت میکنه، نمیگم کامله. امروز از ماشینم میخوام استفاده کنم، به اون خدمتگزار باشم، به اون تعالی برسم، مؤثر باشم، تأثیر خداگونه داشته باشم. پس فهم به مرور اتفاق میفته و شاید هم اتفاق نیفته. اینه که ما تلاشمون رو میکنیم که به این فهم برسیم که یه خدمتگزار بودن شاید آرمانی ترین حالت یک انسانی هست که ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته. ولی خوشحالم، خوشبختیم ما که تو این مسیر قرار داریم، سعی تلاشمون رو میکنیم که به این مرحله از بلوغ و رشد برسیم. مهدی جان سپاسگزارم، عالی هستی، خیلی عالی هستین. مفاهیم بیشتر مورد توجه قرار بگیره چون نیاز هست و ما کمترین فهمو داریم و بیشترین زور رو داریم میزنیم که بدتر خرابش میکنیم. سپاسگزارم که منشته منشته.
درود بر شما. سپاسگزارم، ممنون و فرصتی هم شد من این نفس چاق بکنم و بگردم دنبال این تایتل و عنوان مفهوم دو که یه تغییر جزئی کرده توی کنفرانس 2023. بچه ها ببینید، این مفاهیم از کره ماه نمیان. یعنی فکر نکنید مثلا ما کارهای شاقی داریم انجام میدیم. خیلی از بچه ها زبان انگلیسیشون خوب نیست و احساس میکنن که دیگه نمیتونن دسترسی داشته باشن به محتوای سایت ها. بیاین همینجا من الان یه آموزشی هم محسوب میشه بهتون یاد بدم که چقدر راحت میتونید از سایت های خدمات جهانی استفاده کنید. یکی از سایت ها که مربوط به هیئت معتمدین هست، سایت WeAreAllUA هستش. ببینید این سایت WeAreAllUA.org به معنی همه ما UA هستیم. این اسم مؤسسه هستش که در واقع ثبت شده برای UA. توی این سمت چپ یه سری منو داریم، اینجا میتونید ازش استفاده کنید، ولی ممکنه انگلیسی شما اذیت میشید. آدرس بالای سایت رو کپی کنید، بیاین بذارینش توی این گوگل ترانسلیتور. گوگل ترنسلیت هم همه بلدیم استفاده کنیم، مترجمه چیز. میگم از انگلیسی خود یو آر ال، خود آدرس سایت، میگم از انگلیسی بکنش فارسی، یه اینجا یه دونه یو آر ال بهم میده، یه دونه آدرس بهم میده، روی این آدرس کلیک بکنم همون سایت به زبان فارسی برای من لود میشه. نگاه کنید، خوش آمدید به یو ای. حالا مثلا شده خوش آمدید یو ای به، اینو دیگه من میفهمم این خوش آمدید به یو ای. این لینک مربوط به کنفرانس خدمات جهانیه، یعنی صاف میره تو سایت اون و اینجا میگه تنها شرط عضویت تمایل به توقف کم درآمد است. اینجا ما متوجه میشیم تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. ترجمه ماشینیه دیگه، جلسات مثلا نشریات اومده ترجمه که ادبیات، ولی کاملا مشخصه پیوند ها فلان. خب سمت چپ میایم توی نشریات 12 مفهوم، روش کلیک میکنیم، این 12 مفهومه. دوباره آدرس این صفحه رو من میام میذارم توی اینجا، بهش میگم ترجمه کن، میاره اینجا برای من ترجمه میکنه. نگاه کنید مفاهیم خدمات جهانی که حالا این عدد 12ش باید بیاد ابتدا تو ترجمه اینجوری میشه، 12 مفهوم خدمات جهانی چی میگه؟ میگه کنفرانس خدمات جهانی برای استفاده تا سال 2024 اینا رو تایید کرده. خب مفهوم دو رو میریم میخونیم، این مفهوم دوه، این قسمتی که من هایلایتش کردم. کار دیگه‌ش هم اینه که شما همون نسخه انگلیسیشو بیارید، literature 12 concepts 12 مفهوم، این مفهوم دوه، سلکتش کن، انتخابش کن، کپی کن، بیارش توی اینجا، پیستش کن، قشنگ برای ترجمه میکنه. درسته ممکنه ترجمه ماشینی یه ذره یه چهار تا چیز این ور اون ور بکنه، ولی کاملا قابل فهم میشه. مفهوم دو میگه گروه های یو ای اختیار قانونی و مالی را به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنند تا جایی که اقدامات آنها در جلسات WSC چی میشه؟ World Service Conference، یعنی کنفرانس خدمات جهانی مشخص شود. گروه های یو ای کنفرانس خدمات جهانی را صدای واقعی و وجدان کل انجمن در مورد همه موضوعات از جمله سیاست به جز هر تغییری در 12 قدم و 12 سنت می کنه. یعنی کنفرانس میتونه راجع به همه چی تصمیم گیری بکنه الا 12 قدم 12 سنت. اینا بر اساس یه منشوری که در واقع AA وقتی مجوز میده به انجمنها، این غیر قابل تغییره. انجمنها میتونن 12 مفهوم خودشونو داشته باشن، ولی هرگز نمیتونن 12 قدم خودشونو داشته باشن. یعنی یه انجمن نمیتونه بره قدم 13 درست کنه برای خودش، یا مثلا یه دونه قدم ها رو حذف کنه بگه آقا AA ممنونم که به من مجوز دادی، ولی من میخوام مثلا قدم 11 رو بیخیال شم، بعد از 10 دیگه 12 رو جایگزین میکنم، من 11 قدمی میخوام. نمیتونه این کارو. پس 12 قدم و 12 سنت غیر قابل تغییره، اما انجمنها میتونن 12 مفهوم خودشونو داشته باشن. خب نمایندگان خدمات عمومی گروه ها، تو پرانتز همین GSR گفتیم مخفف Global Service Representative هست، یعنی نماینده خدماتی گروه. محشید و عرض بزرگ شما علل بدلمون، من هی دوست علل بدلمون اسمش رو یادم میره، سعید عزیز، این سعید و وحید و حمید، اینا سه تا اسمن، چون تو چند تا از اقواممون دوغلو داریم، تو یکیشون دوغلو، سعید و وحید و حمید دوغلو، یعنی اصلا قیافه شبیه همن کاملا. همش خاطی میکنم، اصخایی میکنم سعید جونه دو. آره GSR که داره میگه چیه؟ نماینده گروه هاست. پس میگه نمایندگان خدمات گروه ها هستن و اینا چی هست؟ این صدای واحد انجمنه، کنفرانسی که انتخاب شده توسط همین افراد هستن، صدای واحد انجمن است. اینم تایتل مفهوم دو که گفتم به راحتی میتونید از تو سایت vrallua.org درش بیارید. ما اینجا میبینی فقط فرم کوتاه رو داریم، لذا مجبوریم برای فرم بلند از این چیز استفاده بکنیم، نشریه‌ای که مربوط به بدهکاران گمنام هستش استفاده بکنیم. عرضم کردم که ما در هیئت معتمدین الان داریم با این نشریه به اضافه سوالات الانان میریم جلو. خب بچه ها این دو پاراگراف رو یکی از دوستان لطفاً علامت بزنه که برای جلسه بعد سعید جان اگر شما ممکنه، مهشید خانم، ما دو پاراگراف یعنی فقط صفحه اول مفهوم دو رو خوندیم، صفحه دومش هم میذاریم برای جلسه آینده، سوالات رو هم میذاریم برای جلسه بعدش و یه دو جلسه دیگه احتمالا رو مفهوم دو کار خواهیم کرد که قشنگ مفهوم دو برامون جا بیفته و یه ترازنامه مفهوم دو هم تو AA وجود داره، اون رو هم میریم میخونیم که قشنگ دیگه حسابی به قول قدیم شیرفهم شیرفهم بشیم، حالیمون بشه که مفاهیم هر کدوم دارن به ما چی میگن. ممنون از این که صبوری کردین، ممنون از این که این جلسه رو حمایت کردین. در حال حاضر 122 نفر تو جلسه حضور دارن و لطفاً ما رو تا پایان جلسه همراهی بکنید. در بخش پایانی پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. من ضبط رو متوقف کنم بریم سراغ خدمت